بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید عصر تاسوعا امام شهیدان عالم و نخبه حسدی و انسانی که به فرموده زین العابدین ملائکه و جن و دلهای خوبان عالم و پرندگان و ماهیان دریا و درختان به او معرفت دارن، میشناسنش. خطاب به قمر بنی هاشم فرمودن و الله یعلم انی احب و تلاوت کتابه، خدا می دانه، آگاه، عالم که من عاشق تلاوت قرآن او هستم. این که می فرموید والله یعلم، چون عشق و محبت به امر باطنیه، ممکنه آدم عاشق باشه و اظهار نکنه، پنهان نگاه بداره. کسی از این پنهان غیر خدا نمیتونه خبر بشه. وجود مقدس اوست، علیمون به ذات صدور، تمام اسرار پنهان دلها و سینه ها رو من میدونم. چیزی در این عالم از نگاه من پنهان نیست. ما تسقط من ورقت الا یعلمها. برگی تو این عالم در هر کجا، نه فقط کره یا زمین، هر جا که یه برگی از درختش جدا بشه بیفته. من میدونم وزن همه چیز رو میدونه، حرکات همه متحرک ها رو میدونه، سکون همه ساکن ها رو میدونه. نسبت به وجود مقدس خودش در ارتباط با نگاه به عالم غیبی وجود نداره. ان کل لما جمیع لدینا محضرون. اون چه که در عالم هست بی زمان پیش من حاضره. گذشته و حال و آینده مال شماست، چون شما محدود به زمانید. خیلی چیزای دیروز رو خبر ندادید، خبرم نمیشه. خیلی چیزای فردارم نمیدونین، بلکه هیچیشو نمیدونین. شما در یه اتاق محدودی زندگی میکنید به نام دنیا که یه پنجره بیشتر برای دیدنتون نداره. شما از این پنجره دارین نگاه میکنید، یه قطار شتر که 10 شتر هست در این قطار، تا نیومده از کنار پنجره رد بشه نمیبینینش. نمیدونینم که قطار شتری هست. وقتی میاد از کنار پنجره رد بشه همشو یه جام نمیبینین. اولی رو میبینید، نوتای دیگر رو نمیبینید. اولی که رد میشه دومی رو میبینید، اولی رو نمیبینید، هشتای دیگر هم نمیبینید. تک تک شترها که رد میشن محدوده دید شما یکیشون رو میبینه. این مسئله برای گذشته و حال و آینده، اما برای من نه گذشتهی وجود داره، نه الانی، نه فردایی. میدونم سختتونه در باطن خودتون مسئله رو حل بکنی، اما با این که سختتونه میگم، همین الان که شما اینجا نشستین تمام جریانات قیامت به صورت زنده نه آینده در دید خداست. ما اصل زمان رو نسبت به اون نمیتونیم به کار بگیریم. برای خودمون میتونیم بگیم دیروز، امروز، فردا. برای اون نمیتونیم بگیم دیروز. دیروز برای او وجود نداره. زمان پیشش یه واحده. هستی پیشش یک واحده. اون چه که در عالم وجود برای ما جریان گذشته و حال و آینده داره، برای او جریان حاضره. ولی برای ما باید اولی از جلو پنجره رد بشه تا ببینیمش. او حبس نیست، محدود نیست. یه روایت عجیبی از امام صادق نقل شده، من برای نمونه در رابطه با علم خدا براتون میگم. البته قبل از گفتن روایت، طبق فرمایشات امیرالمؤمنین، اگر کسی با قرآن یکی بشه، یعنی بشه لا یمسه الا المطهرون، که فکر نمی کنم امروز در تمام کره زمین لا یمسه الا المطهرون دو نفر وجود داشته باشه، فقط یه نفر، امام دوازدهم. از او که بگذرید، تو ارواح و انفس کم یا زیاد یا متوسط آلودگی موج میزنه. این آلودگی ها تاریکی، ما تو تاریکی نمیتونیم جریاناتو ببینیم. الان کل چراغای اینجا خاموش بشه، شما از همدیگه بپرسین گلی که جلو چشمت رو قالی چه رنگه، میگی نمیبینم، نمیدونم. پود قالی چه رنگه، نمیدونم. قالی چند شونه است، نمیدونم. رنگش گیاهیه یا شیمیاییه، نمیدونم. نقشه کرمانه یا نائینه یا جنوب خراسانه یا تبریزه، نمیدونم. پشم طبیعیه یا مصنوعیه، نمیدونم. خب پس تو چی میدونی؟ میگه بذار روشن بشه چراغ، ببینم بگم. اگر لایمسه الا المطهرونی صورت بگیره، طبق خود قرآن اون قلب مطهر با کمک قرآن اگر مطلبی رو راجع به ملک و ملکوت براتون گفت، خدا میگه قبول بکنید. غیر مطهر گرچه آلودگیش کم باشه، بگه من خودم از اون چه میگوید خارجم و برترم، بی خود داره میگه. تعالی الله اما یصفون. اگر امیرالمؤمنین یا ابی عبدالله یا زین العابدین یا امام عصر بیاد درباره من خدا حرف بزنه، اوصافم، اوصاف جلالم، جمالم، کمالم، اوصاف بی نهایتم، کرسیم، عرشم، درست. اما یکی اگه بیاد بگه میدونی وسع کرسی و سماوات و الارض توی آیت الکرسی یعنی چی؟ یعنی خدا عین پادشاهان تخت داره، کرسی یعنی تخت، یعنی روش نشسته و داره حکومت میکنه. خب این احمق داره منو با یه اعلی حضرت یکی میکنه، من اونی نیستم که داره میگه. اما اگه علی ابن ابی طالب یا زین العابدین یا امام صادق اومد گفت کرسی، یعنی قدرت بی نهایت حد که فراگیر به تمام موجودات ظاهر و باطنه و او در قدرت محیط و کل عالم محاط، راست میگه. فقط بحث مطهرون تنها نیست، خود این مطهرون نه فقط با طهارت کامل باطن میبینن، باید با کمک قرآن ببینن، و اگه قرآن کنار دستشون نباشه فقط یه مسائل مبهمی رو میبینن، یه انوار مبهمی رو میبینن، یه دورنمایی رو میبینن، اما با قرآن مجید عین حقیقت رو میبینن در حد خودشون باز، چون علم هیچکی شریک علم خدا نیست، هیچی رو و هیچی رو با خدا نمیشه مقایسه کرد. ربط امیرالمؤمنین به پروردگار عبدالله بودنش، ربط پیغمبر و ابی عبدالله با خدا عبدالله بودنشه، همین این زیباترین تعریف. چهارمین پیغمبر اولوالعزم خدا تو گهواره هم که میخواست خودشو تعریف بکنه، حرف اولش این بود، بقیه حرفا رو زیر مجموعه این حرف قرار داد، اینی عبدالله. همین علی مثل خداست، من حسین اللهیم، من علی اکبر اللهیم، من عباس اللهیم، اینا زخرف القولیه که قرآن میگه شیاطین به دوستانشون وحی میکنن، اینا حقیقت نیست، اینا مطالب ابلیسیه که قرآن میگه یوهون الى اولیائهم زخرف القول، مطالب دریوری و باطل و شیاطین به دوستانشون القا میکنن. 124,000 پیغمبر اومدن جون کندن، جون دادن، کشته شدن که این حقیقت پاک بمونه، لا اله الا الله. دیگه کسی علی و امام حسین و علی اکبر رو وارد این حوزه نکنه که بگه لا اله الا الله، لا اله الا علی، لا اله الا حسین، لا اله الا علی اکبر، لا اله الا قمر بنی هاشم. حالا حماقت بعضی ها که اندازه کره زمینه، من تو نوشته هاشون دیدم، آری آری من ذوالجناح اللهیم، یا یه حیوانی که دستشویشو نمیتونه نگه داره تا پاله میریزه از خودش، اونم کردن خدا. اخری آدم اهل قرآن باشه همه حریما رو حفظ میکن، حفظ میکن. و هر کسی حریم خودش رو هم حفظ میکنه، هم حریم همه حریم ها رو حفظ میکنه و هم حریم خودش. ما هم باید بپاییم حریم خودمون. من، شما، استاد دانشگاه، اون روحانی، اون دانشمند، اون نویسنده، بپان حریم خودشون، خودشون خودشونو از حریم خودشون نندازن بیرون و اجازم ندن کسی اونها رو از حریم خودشون بندازه بیرون، ولی به توحید لطمه میخوره، نه به توحید خدا، به توحید قلبی ما، نه به لا اله الا الله، به عبدالله بودن ما لطمه میخوره. یه شعری پامو گذاشتم رو منبر، پله اول رو رد کردم اومدم پله دوم، خیلی هم شلوغ بود، تا تو خیابون جمعیت نشسته بود، یک کسی با هیجان بلند شد از تو مجلس، حالا من پشتم به مردم بود، هنو نیومده بودم بشینم، گفت برای سلامتی حضرت آیت الله اسم منو برد و فامیلمو. نشستم رو منبر، گفتم که من ندیدم کی برای من صلوات فرستاد، اما اون برادر بزرگوارم، اون آقای محترم، اون عزیز دلم، اون مستمع جلسه، این عنایت رو باید داشته باشه. آیت الله، آیت یعنی نشانه، الله هم یعنی ذات، مستجمع جمیع صفات کمال. گفتم من منبر رو شروع نمی کنم، میشینم. اون بزرگوار کاملا منو دقت بکنه، ببینه دماغ من نشونه خداست یا دهن من با این آب دهنم نشونه خداست، یا این دندونای لد پوسیده عمر تموم شده من نشانه خداست، یا دستم یا پام یا هیکلم یا شکلم، کجای من نشانه خداست که منو گفتی نشانه خدا؟ ولی یک کسی نشانه خداست، خب نشانه خداست، حتما خودشم آگاهی که نشانه خداست. خب من که خودم آگاهم، هیچ چیم به خدا نمیمونه. خب شما تو این جلسه معنوی، تو این مسجد روحانی، در بین این مردم بزرگوار، این دروغ به این شاخداری رو در حق من برای چی گفتی؟ ولی گفتم فردا شب اگه دلت میخواد ارد صلوات بدی، من جلو تو نمیگیرم، اما من خوشت میام که بر من صلوات بدی، بگو برای سلامتی آقا معلم صلوات خوان. من معلمم، معلم یه تعدادی آیه قرآن، چند تا روایت، بیشتر از این من حدی ندارم که، چه حدی؟ حالا اون که یه نفر بود دروغ گفت، الان که 90% مردم مملکت دروغ میگن. دروغارم دیگه نمیشه شمرد، برای همه چی دروغ میگن، برای همه چی. الان گرانی بیداده، ولی اونایی که درد گرانی رو نمیچشن، حقوقای بالا دارن، قدرت بالا هم دارن، گاهی تو تلویزیون خدا رو هم شکر میکنم، میگن الحمدلله ما چیزیمون گرون نشده و خیلی مردم ما راحتن و هیچ ملتی در دنیا به راحتی مملکت ما ملت ما نیست. خب این دروغ و قیامت چی میخوای به خدا جواب بدی؟ خب گرونی که گرونه، داره کمر همه رو میشکنه، چه مرضی داری پشت تلویزیون میگی چیزی گرونی؟ بعضی چیزا گرونه، ما به تعذیرات گفتیم جلوشو بگیره، به تعذیرات که شما مهر پارسال گفتیم جلوشو بگیره، الان که تیر ماهه، سهراب که داره زیر زخم میمیره، بعد مردن میخواین نوش دارو بیارین برا زخمش؟ برگردیم به طرف وجود مقدس او، بسگه هست از همه سو و از همه رو، راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد، اینما تو ولو فسمه وجه الله. نه زیادم گرون نشده، شیر صبح 1400 تومن، پنج بعد از ظهر 1700 تومن، فردا 2000 تومن. چی گرون شده؟ شاید ما دروغ میفهمیم، ممکنه ما میریم جعبه شیر رو میگیریم یا حضرت مرغ رو میگیریم کیلو 7000 تومن، یا گوش رو اگه بگیریم ببریم خونه استخون و چربیش رو پاک کنیم میشه کیلو 50000 تومن، شاید عقل ما دروغ داره حس میکنه. مرغ رو خریدیم کیلو 1000 تومن، عقل ما مریض شده هی به ما میگه 7000 تومن شده. لامصب تو چرا دروغ میگی؟ عقل، جناب عقل، من تو هم بیدین شدی؟ و جالبه که میگن ما میگیم ارزونه، شما هم چشمتون کور بگین ارزونه، نگیم گرونه، که همه با هم متحد باشیم، یکی باشیم، دوتا حرف نزنیم. تو نگو گوش کیلو 50 تومن، من میگم 18 تومن، شما هم بگو چشم 18 تومن. اقلا برای این که با هم یکی باشیم عقلتون رو از کار بندازیم، نفهم بشی که یکی بشی. خدایا تقوا کجا رفت؟ پاکی کجا رفت؟ عفت زبان کجا رفت؟ رحم، مروت، جوانمردی، عاطفه کجا رفت؟ خدای خودت کجا رفتی؟ چرا تو دل بیشتر مردم گم شدی؟ قیامتت چرا گم شد؟ چی کار کردیم که ما رو به بلای گرانی و کم آبی مبتلا کردی؟ چه کردیم؟ چقدر مگه ما دروغ گفتیم و غیبت کردیم و فحش دادیم و تهمت دادیم و تملق گفتیم و حریما رو رعایت نکردیم؟ اومدیم گفتیم ذوالجناح هم اللهه. برگردیم به خودش، اینقدر دیگه زشت شده که این حرفام آدمو تاریک میکنه. من اگه گاهی دو کلمه میگم، خدایا به کسی نظر ندارم، خدایا تو میدونی من اهل تلنگر زدن به شخصیت کسی نیستم، خدایا تو میدونی من چهار بار برای این مردم زندان رفتم، کتک خوردم، از شاه امضا داشتم، دلم میسوزه، چی کار بکنم، از بندگانت خجالت میکشم، نمیخوام دیگه منبر برم، نمیخوام مردم رو ببینم، خجالت میکشم. مردم یه نگاهی دیگه به ما دارن، فکر میکنن کلید حل مشکلات دست ماست. دست کدومامونه؟ اونی که غیر محراب جایی نداره، منی که غیر منبر جایی ندارم، چه مشکلی رو از شما حل بکنم؟ فقط باید خجالت بکشم ازتون. دیگران که با شما روبرو نمیشن که، ما خجالت دیگران رو هم ما باید بکشیم. دیگران که ماشین های ضد گلوله 200-300 میلیونی دارن و خونه های خیلی خوب دارن و تو متن مردم هم نیستن و خودشون هم نمیان خرید بکنن، مال خجالت اونا رو هم ما باید بکشیم، میکشیم. قدیما وقتی رباعیات بابا طاهر رو میخوندن تو دستگاه شور، یه گوشه هایی هم گاهی براش میومدن، جون جونم دردت به جونم، با ما فقط درد شما رو میتونیم به جون خودمون تحمل بکنیم و قصتون رو بخوریم، چیکار بکنیم؟ خدایا اگه صلاح میدونی به حق قرآن، به حق زهرا، به حق گلوی علی اصغر، به حق ناله های شب 11 زینب کبرا، مشکلات مردم این مملکت رو حل کن. اگه صلاح میدونی، ما زورمونم به تو هم که نمیرسه، تنها زور ما دعاست، گریه است، ناله است. ان الله علیم به ذات الصدور. برادرانم، خواهرانم، پنهانی برای خدا وجود نداره. مواظب زندگی کنید، در مغازه، تو اداره، تو مدرسه، تو پارک، تو خلوت، تو جلوت، مواظب زندگی کن. امام صادق می‌فرماید انبیا شغلای مختلفی داشتن. حضرت داوود قاضی بود طبق آیات قرآن. انا جعلناک یا داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. من منصب قضاوت رو به تو میدم، تو داوری فقط به حق داوری کن. حکم تو پرونده ها این ور اون ور نره، به مدعی و مدعا علی کار نداشته باش، به این کار نداشته باش. اونی که اومده تو دادگاه 2 میلیون متر زمین داره، 2 تا پاساژ داره، طرفش آستینش پاره است، به آستین پاره هم کار نداشته باش. ببین حق با کیه. منصب قضاوت و داد بداد با قرآن زندگی کردن. به به، والله یعلم و انی احب و تلاوت کتابه. عاشق خوندن قرآن، عاشق دریافت حقایق قرآن، عاشق عمل به قرآن. این زندگی 57 ساله ابی عبدالله. جناب قاضی با قرآن زندگی کن، ببین حق با کیه. طرفی که اومده دادگاه وکیل، وزیر، ثروتمند، بزرگ شهر، بزرگ قبیله است، رئیس طایفه است، اینا رو بیریز تو لجن، ببین حق با کیه. یه روز داوود به پروردگار گفت خدایا تو دادگاه من هر چی پرونده رسیدگی میکنم ظاهر پرونده رو رسیدگی میکنم. به طرف میگم آقا دلیل چیه؟ سند چیه؟ نوشته چیه؟ شاهد چیه؟ قسم میخوری؟ این ابزار دادگاه. خدایا میشه منو به باطن پرونده ها راه بدی که بدون سند شیشتونگ و امضای ثبت و محضر و شاهد و قسم دو نفری که با هم دعوا دارن وارد اتاق من میشن در جا بفهمم ظالم کیه مظلوم کیه، کی حق میگه کی ناحق میگه. خطاب رسید نه، من تو رو به باطن پرونده ها راه نمیدم، با همین شواهد و بینات و اسناد قضاوت کن. اگه کسی سند قلابی ساخته بود و تو درک نکردی، زمین مردم رو به نام او کردی، تو گناهی نداری، ولی اونی که زمین رو به ناحق با دوز و کلک گرفت و مالش نبود به حکم دادگاه گرفت، او باید بره جهنم، ولی قاضی تقصیری نداره. تو همینجوری به ظواهر حکم کن. یه مدتی گذشت، امام صادق می‌فرماید دوباره التماس کرد خدای ما رو به باطن پرونده ها میشه رابطی؟ خطاب رسید نه، اصرار کرد. خطاب رسید برای نمونه توی پرونده رات میدم، اگه طاقت داشتی تو بقیه پرونده هم رات میدم، باطن پرونده نداشتی که همین یکی رو ببین چقدر زور روحت میرسه که تحمل بکنی یا نکن. فردا که میری دادگاه یه پیرمرد 70 ساله محاسن سپید مچه یه جوونی رو گرفته وارد دادگاه میکنه و با ناراحتی به تو میگه جناب قاضی صبح زود این انگورایی که تو باغ من بود چه انگورایی، با قیمت خوبم میخریم. این جوان وارد باغ من شد، روی این کنده های انگور قدم گذاشت و رسید به یک کنده که پر خوشه بود، یه خوشه رو گرفت کند و تیکه تیکه خوشه رو میکرد تو دهنش رو میکشید بیرون. دو سه تا خوشه انگور ما رو هم جلی بالا کشید، هم بعضی از کنده ها رو شکسته شاخاش، هم انگور ما رو خورد. اینو پیرمرده میگه فردا. اما حکمی که باید بکنی، به مأمور دادگاه بگو پیرمرد محاسن سفید قد خمیده رو ببره تو حیات دادگاه در جا گردن بزنه. سند زمین انگور رو می نویسی به نام این جوان، یه جعبه آهنی هم تای باغ فلانجای باغ دفن 40,000 تومان به پول اون زمان، پول فروشای انگور 2-3 سال پیش اونجاست، اونم بده به این جوان. این کارو بکن تا بعد باطنشو بگم. پیرمرد اومد و جوان اومد و سر پیرمرد و داد بریدن و سند باغو به جوان داد و گوه انگورای امسالم مار خودتو، مأمور من میاد یه جعبه دفنه، اونم آدرسشو دارم، در میاره پولا مال تو، به سلامت، دیگه دادگاه نیا. اتاق خلوت شد. حالا گفت خدایا داستان چیه؟ خطاب رسید این پیرمرد 40 سال پیش که آدم 30 ساله بود، آدم گلدور لات چاقوکش عوضی بود، پدر این جوان مالک این باغ بود، اومد در یه خلوت مالک و کشت و بعدم نذاش قاتل معلوم بشه. مادر این جوان بیوه شد، جوان یتیم شد، باغ رو هم ملک خودش کرد. این هم قاتل بود هم قاصد، کشتیش، خون در مقابل خون، قاصد بود. باغی که مال این جوان بود و مال مادرش، مادرش هم مرد، کل باغ میشد مال این جوان. این قصب رو هم حل کردی، باغ رو برگردوندی، پولی هم که پنهان کرده بود نمیگفت آدرسشو، که من خودم آدرسشو دادم مال جوان، تو بقیه پرونده‌ام رات بدم. گفت خدایا دستم به دامنت، نه قربونت برم همین یکی بس، چون اگه ما یکی دو تا دیگه پرونده رو اینجوری قضاوت کنیم خودمونم دق میکنه. اون وقت خطاب رسید، من باطن مسائل و پنهان نگر میدارم آبرو بندگانم حفظ بشه و الای بنابراین پتاها رو آب بریزم سه آبرو برای کسی نمیمونه که. با قرآن زندگی کنیم برادران و خواهران. راه نجات ما قیامت فقط قرآن و اهل بیته. اگه برسم این رو فرد و شب توضیح بیشتری میدم. به خود قصه خوردم، خستم کرد، چند تا دعا بکنم. الهی ما و زن و بچه ها و نسل ما رو قرآنی قرار بده، اهل بیتی قرار بده، فراری های از قرآن رو به قرآن برگرد، فراری های از اهل بیت رو به اهل بیت برگرد. این 70 و چند نفر مظلوم امشب رو که یک جا با بم قطعه کردن و شهدای این منطقه رو و این مردم رو و همه عالمان این منطقه و در گذشتگان این منطقه، چه اونایی که اینجا مردن بیرون مردن، همه شونو امشب غریق رحمت فرما. شر دشمنان ما رو به خودشون برگردون. الهی گره از کار همه مردم باز کن. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. به رحمتی کنید.